ما منتظر پیام های شما هستیم که قراره به سامانه پیام کوتاه 3306 برای ما ارسال کنید و همینطور تماس هاتون صدای شما رو پخش بکنیم. شاید سوال شما سوال عزیزان زیادی باشه، اما بریم یک بخش رو بشنویم. یکی از همکاران خوبمون شیرین هاشمی بخشی رو آماده کردن و از نکات پیشگیری برامون گفتن.
نکات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا که باید در هنگام استفاده از آبربانک رعایت گردد. 1. حتی امکان سعی کنید جابجایی های پولی و یا خرید را با اپلیکیشن نصب شده بر روی گوشی خودتان انجام دهید تا نیاز به استفاده از سیستم های آبربانک را به حداقل برسانید. 2. در صورت نیاز اگر با قصد برداشتن پول از آبربانک از منزل خارج شدید، حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یک بار مصرف به همراه ببرید. 3. هنگام رسیدن به دستگاه آبربانک با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از دستان دستکش یک بار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت آبربانک را آماده سازید. 4. کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارتخانه دستگاه نمایید و با دست دستکشدار اقدام به استفاده از پنل دکمه های دستگاه جهت ورود رمز و مبلغ مورد نظر نمایید. 5. پس از خارج شدن کارت از دستگاه با دست بدون دستکش کارت را در جیب بگذارید و با دست دستکشدار پول را در داخل کیف بگذارید. از تماس مستقیم با اسکناس خودداری کنید. 6. در نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس با دستگاه قرار گرفته است تماس پیدا نکند. 7. بلافاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان ترجیحاً سربسته بیاندازید. 8. از هر دستکش یک بار مصرف فقط یک بار استفاده نمایید. 9. در صورتی که ضرورتی پیش آمد که از دستگاه آبربانک استفاده کنید و دستکش همراهتان نبود، حتما دقت کنید و یک دستمال کاغذی به دور انگشتان بپیچید، طوری که انگشتان شما با پنل دکمه های دستگاه تماس پیدا نکند و سپس دستمال کاغذی را بلافاصله در اولین سطح زباله نزدیک خودتان ترجیحاً سربسته بیاندازید. 10. در طول استفاده از دستگاه و بعد از آن به هیچ وجه صورت خود را لمس نکنید.
دیگه راه ارتباطی شما و این برنامه رو تکرار میکنم. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 3306. لطفا هر سوال یا مسئله‌ای که ممکنه باعث بشه شما به مراکز درمانی مراجعه بکنید رو از ما بپرسین. اگر پاسخ رفت به این سمت که شما لازمه مراجعه بکنید از منزل خارج بشید، خب به همین بهانه هم ارتباط ما برقرار هست با سرکار خانم دکتر شیرین افهمی، فوق تخصص بیماری های عفونی. بانو سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنونده ها، خسته نباشید.
ممنونم، شما هم همینطور خسته نباشین. و خانم دکتر سعی داریم که توی این برنامه به سوالات دوستان شنوندمون پاسخ بدیم که باعث بشه کمتر بیان مراکز درمانی و شما بتونید کارهای مهمتری رو انجام بدین در این مراکز.
بله.
به عنوان شروع صحبت بفرمایید که این ویروس وقتی وارد بدن ما میشه چه اتفاقی میفته؟
ببینید ویروس چون یه ویروس تنفسیه، وقتی وارد بدن بشه اگه بخواد یه مریضی علامت دار بشه بیشتر از همه علائم تنفسی داره. بنابراین یه سری علائم عمومی مثل هر ویروس تنفسی دیگه داره که ممکنه که تب باشه، احساس کسالت باشه، کوفتگی بدن، درد عضلات، درد استخوان، مفاصل، یه حالت ناخوشی، بی‌اشتهایی باشه.
بله.
و به غیر از اون علائم دیگه که ممکنه داشته باشه آبریزش بینی، عدسه، سرفه هست، گلودرد و همینطور تنگ نفس ممکنه مریض پیدا کنه. یه تعدادی از مریضا ممکنه که علائم گوارشی پیدا کنن مثل تهوع و استفراغ.
بله.
و حتی اسهال.
خب. ممنونم. بریم سراغ پیامک ها و دوستانی که علائمشون رو برای ما گفتن. من پیامشون رو برای شما میخونم. عزیزی گفتن که 2 هفته پیش آنفولانزا شدید داشتم و حالا بهتر شدم، اما خستگی بدنم و بیحالیم اصلا کم نشده. دمای بدنم هم 37 هست. آیا جای نگرانی هست یا خیر؟
دمای بدنشون که طبیعیه، ما 37.8 به بالا رو تفرض میکنیم. اگه آنفولانزای بی بوده که باید یک کمی بهش فرصت بدن تا بهبودی پیدا کنن، ممکنه که حتی تا 4 هفته یا بیشتر هم طول بکشه، ولی سیر بهبودی دارن. کرونا هم دقیقاً همین تابلو آنفولانزا بی رو داره که اونم باز اگه بوده الان بهبودی پیدا کردن، باز یه زمان باید بهش بدن. در نتیجه اگه حدود 2 هفته به بعد احساس کردن که بهترن، یه اقدام خاصی نمیخواد. ولی اگه به جای بهبودی بدتر شدن، بعد برن بررسی از نظر علل دیگه به جز علت ویروس که بخواد ضعف و بیحالیشون رو توجیه بکنه پیگیری بشن.
بله. و پیام بعدی میلاد آهنگریان گفتن که سرفه و تب ندارم، اما در قفسه سینه احساس سوزش دارن، احساس خفگی دارن و همینطور گفتن نفس کم میارم و دست و پاهام هم قوت نداره.
برای ایشون چون شکایتاشون به یه شکلی هستش که یعنی نه خیلی به سمت این میره که قطعا مشکل ندارن و نه اینکه بگیم حتما مشکل دارن، پس تا تشخیص افتراقیه. یکیش همین علت ویروس و اینا ممکنه باشه، دوم ممکنه که یه زمینه مثل آلرژی و اینا داشته باشن، مخصوصا با فصل، سوم ممکنه مشکلات قلبی عروقی. برای همین ایشون یه مراجعه به حالا به یک متخصص داخلی یا به یه پزشک عمومی مرکزی که فقط یه بررسی قلب و ریه‌شون رو بکنه و اگه لازم شد ببینیم که عکس ریه و پیگیری بعدی لازم دارن یا نه.
بله، ممنونم از پاسخ شما. اما بریم سراغ پیام بعدی. بهرامیان از قم گفتن که چقدر این ویروس روی وسایل زنده میمونه و آیا روی لباس هم زنده است یا نه، همینطور بفرمایید که از طریق نفس وارد بدن میشه یا نه. خانم دکتر برامون توضیح بدین که کلا چقدر روی وسایل مختلف حالا با جنس های مختلف میمونه.
این مطالعه یعنی توی شرایط آزمایشگاهی خیلی وقتا بررسی میشه، بنابراین بسته به نوع وسیله، اینکه پلاستیکی باشه یا نخی باشه یا نه، ما میگیم از چند دقیقه تا چند ساعت. حالا این چند ساعت بسته به شرایط، یعنی درجه حرارت، رطوبت، این عددا متفاوته. یعنی اگه یه جایی میگن که از چند دقیقه تا حدود 6 ساعت 7 ساعت، ولی ممکنه که توی شرایط آزمایشگاهی بیرون بیشتر بمونه، چندین مثلا حتی تا چند روز بمونه. از این عدد ثابتی نیست که من به شما بگم که حتما روی هر ساعتی من 6 ساعت میمونه 4 ساعت میمونه.
بله،
میگیم چند دقیقه تو حدود 7 ساعت در شرایط معمول، ولی اگه شرایط آزمایشگاه فراهم باشه، بعد رطوبت کافی برای ویروس باشه و سرمای کافی براش باشه، حتی تا چند روز هم ممکنه، ولی اون شرایط معمول ما نیست، بالینی ما نیست. بالینی ما بگیم همین چند ساعت کفایت میکنه.
خب یعنی شما توصیه میکنید که ما کفش و لباسهایی که محیط بیرون از منزل داریم استفاده میکنیم رو داخل نبریم؟
ببینید اون توصیه کلیه، داخل که بخوایم ببریم، برای اینکه خب ممکنه که سطوح دیگه آلوده بشه، اصلا ربطی به کرونا هم نداره.
بله.
برای اینکه سطوح محیطی بیرونمون ممکنه که انواع آلودگی های میکروبی انگلی به واسطه وجود حیوانات و اینا هم باشه، این کلیه. ولی میتونن همون درب منزل ورودی اونو درش بیارن و بعد نکته مهم اینه که لباس بارن در آوردن دستاشون رو بشورن.
آه، بعد از این که لباس ها رو هم تعویض کردیم دستامون رو بشوریم.
دستاتون رو بشورید. بله.
خانم دکتر،
یعنی اگه روی سطح خشکی بمونه بعد از یه مدت کوتاهی از بین میره.
خب این روزها
نگرانی نداشته
بودن. درسته. خیلی توصیه های کاربردی شنیده میشه، مثل اینکه خب با همون لباس بیرون میتونی بری داخل منزل و با سشوار حرارت بهش بدی و اون باد گرمی که میخوره میکشه.
بله، ولی این میگه باد گرم و اینا. ببین ما عادی چی کار میکنیم، میرسیم خونه لباسمونو در میاریم جای دیگه میذاریمش دیگه، بعد لباس منزل استفاده میکنیم. دقیقاً اگه الانم هم همین کار کنیم، هوای منزلم الان گرم، الان هوای بیرون حدود 19-20 درجه حتی میرسه دیگه. بنابراین اگه این خشکی یه جایی بمونه، اون خودش به طور اتومات از بین میره. بعدم قرار شد ما اگه دست بزنیم به بدن، به لباس، به هر چیز آلوده خواستیم، به دهان و بینی ببریم یا غذا بخوریم، دستمون رو بشوریم، بنابراین نگرانیمون کم میشه.
و یک دیگه
اون لباس بیرون یه نریم باهاش بخوابیم، بشینیم توی حال بخوایم که غذا بخوریم. اون بهداشتی اصلا خیلی ارتباط حتی با کرونا هم نداره.
درسته. خانم دکتر افهمی، بعضی از همکارانتون توصیه میکنن که پنجره ها رو باز کنیم و هوا بچرخه،
بله.
این هوا تعویض بشه، بعد بله. دیگر میگن که هوای خونه رو گرم نگه دارید. کدوم توصیه رو انجام بدیم؟
هوا الان خودش گرم هست. این که ما میگیم پنجره ها رو باز کنید به جهت اینه که چون تراکم و نزدیکی آدم ها به هم دیگه توی فضای بسته و اگه هر کدوم یه دونه سرفه عطسه داشته باشیم، انواع ویروس ها و میکروب ها چرخش داره.
بله.
چیکار کنیم که این از بین بره؟ با تعویض هوا و جریان هوا. جریان هوا از طریق باز کردن پنجره است، مخصوصا که الان هوا خوبه. به این علت ما میگیم هوا تهویه و تعویض بشه.
بله.
وقتی بشه نه تنها کرونا، هر ویروس دیگه باشه بار میکروبیش توی هوا کم میشه و حداقل میرسه. بنابراین مشکلی دیگه پیدا نمیکنه. اون کسی که میگه گرم کنید، شاید با این تفکر بوده که ویروس تو گرما از بین بره. ولی وقتی که شما گرم کنید و توی اتاق بسته باشید، غیر از کرونا ویروس ها میکروبای دیگه ایشون وجود دارن دیگه. بنابراین باید درجه حرارت درجه بعدم که تعویض بیشتر میشه، یعنی اونم یه مشکلات دیگه ای داره. بنابراین توصیه صحیح تر این هست که الان که هوا خوب هست پنجره ها رو باز بذاریم که هوای اتاق که آلوده است به واسطه سرفه از حرف زدن ما و تماس های نزدیک تهویه بشه و آلودگی هوای داخل اتاق از بابت نه تنها کرونا بلکه هر ویروس و میکروب دیگه ای به حد اقل برسه و هوای تازه وارد بشه.
کمک میکنه که این علائم کاذب رو نداشته باشیم. الان حسین از مرند پیام داده و گفته که 10 روزی هست که بیحالی دارم، اشتها ندارم، تبم 37 هست و روده هام هم زیاد صدا میدن. این در و پنجره که باز بشه ممکنه این حالتهای منفی رو کمتر داشته باشیم؟
بله. حالا اینایی که میگن بعضی و متاسفانه من فکر کنم الان نگرانی های روحی روانی مردم پیدا کردن.
بله.
میشن فکر کردن که کرونا یه چیز خیلی وحشتناکیه، هم میترسن که داشته باشن، هم بعضی وقتا علامتی رو کتمان میکنن. اگه 10 روزه که دارن یه 2-3 روز میگم اگه ویروسی هم بوده بهبودی پیدا میکنن. منتها هوا رو تهویه اگه بکنن به اضافه اینکه روحیه شادتری داشته باشن، حرکت و تغذیه درست بکنن، از این حالا هوا در بیاد.
با پیام دیگری داریم، گفتن که دیشب یک فرد آلوده توی صورت من عطسه کرد، چطور میتونم متوجه بشم که آلوده شدم یا نه؟
این که ببینید خب الان که توی فصل بالاخره نه تنها کرونا ممکنه ویروس یا میکروب دیگه هم باشه، بهترین کار اینه که اون فرد دست جلوی دهان و بینی میگیره، ولی حداقل اگه کمکی اون نکرده و این اتفاق نیفتاده ایشون سری با یه آب و صابون معمولی، همین چیزی که برای صورت استفاده میکنن در حالت عادی استحمام میکنن، صورت و دستشون رو اگه شستشو بدن شانسش کم میشه. الان هم استرس نداشته باشن، مایعات استفاده کنن، استراحت، و اگه علامت پیدا کردن بعد بر اساس شدت علامت رو درمان بگیرن.
و پیام بعدی، یحیی قنبری از رودسر، گفتن از دیروز در گلوم احساس خارش دارم، هر چند دقیقه یک سرفه کوچیک اما خشک انجام میدم و از امروز هم یک مقداری تب دارم، عضلاتم هم درد میکنه. آیا نشانه های کرونا است؟
بله ممکنه که. ببین الان هم ویروس کرونا هم آنفولانزا هم ویروس های دیگه میچرخن، کرونا هم همین تابلو رو داره. منتها به ایشون اطمینان بدیم که اگر که بیماری زمینه این ندارن، اگر که تب خیلی بالا، تنگ نفس، افت فشار خون، حالت تهوع استفراغ اینا ندارن، حتی اگه کرونا هم باشه استراحت کنن و مایعات و همین تبر و اینا بهبودی پیدا میکنن. اگر که علائم هشدار پیدا کردن مراجعه پزشکی.
خب البته
ممکنه که سرما خورده باشن مطابق با کرونا هم مبتلا شده باشن.
بله، دوستان زیادی پیام دادن و بابت همین سرفه احساس نگرانی کردن که شما معتقدید اگر این علائم طولانی شد، روزهای پشت هم این اتفاق افتاد، مراجعه بکنن؟
ببین سرفه ها بعضی ها خیلی علت داره، مخصوصا اگه مزمن باشه. یه سری ها آلرژیه، بعضی ها دارو برای فشار خون اینا مصرف میکنن، بعضی ها اسید معده برمیگرده که ما بهش میگیم ریفلاکس دارن، بعضی ها سینوزیت مزمن دارن. خب بنابراین سرفه بعضی ها مشکلات قلبی دارن، یه طیف وسیع داره. ولی اگه تا حالا نداشتن الان جدید پیدا کردن، یکیش ممکنه که فصل باشه، آلرژی باشه، یکیش هم ویروس، حالا چه کرونا چه غیر کرونا. اگه که تب بالا ندارن، خیلی ضعف شدید ندارن، تهوع استفراغ اینا، تنگ نفس، تپش قلب، هیچ کدوم اینا ندارن، یه درمان علامتی کنن، زمان بدن تا بهبودی پیدا کنن. اگه تداوم پیدا کرد بدون تب و شرایط هم مثلا حتی دو هفته طی شد، بعد اون سرفه‌ای که مزمن بشه پیگیری به جهت بررسی علت که گفتم میشه سرفه مزمن، به شرط اینکه عفونت ویروسی نباشه پیگیری بشه و تشخیص داده بشه.
خب دکتر، این روزها خب خیلی داریم از شوینده ها هممون استفاده میکنیم، از مواد ضد عفونی کننده، و اگر جایی هم به این مواد دسترسی پیدا نکنیم از وایتکس و ترکیبش با آب استفاده میکنیم، و همونطور که میدونین اینها خودشون یک حساسیت هایی رو ایجاد میکنه. به عنوان مثال خود من نمیتونم استفاده بکنم و سریع به سرفه و تنگ نفس میفتم. چه تفاوتی داره؟ یعنی اگر این سرفه و عطسه ها و حالا اتفاقات آلرژیکی که اتفاق میفته بر اثر این مواد هست، چه فرقی میکنه با اون سرفه هایی که از علائم کرونا است؟
ببینیم کسی که آلرژی داره معمولا تف نداره، بعد خستگی بدن، کوفتگی عضلات، استخوان‌ها، درد اینا رو نداره. یک دوم مواجهه داره، یعنی وقتی که با این مواد سر و کار داره یه خود این علامت‌ها رو داره، از اینا کنار میره، یه کوچولو استراحت میکنه، دور میشه از مواد حساسیت، رو بهبودی پیدا میکنه. این دوتا تفاوت به اضافه همون تب و علائم عمومی، اینا عمدتاً منجر میشه ما متوجه بشیم که سرفه یک نفر به واسطه یه عفونت ویروسی گرفته یا به واسطه آلرژی.
بله، ممنونم از شما. و یک دقیقه فرصت دارید خانم دکتر افهمی برای ما یک جمع‌بندی بفرمایید، و اگر توصیه مشخصی دارید که این روزها انجام بدیم.
این توصیه اصلی این هستش که فعلا این هشدارهایی که داده میشه به جهت رفت و آمد ها، اینا رو به حداقل برسونیم. مسافرت ها رو فعلا به خاطر اینکه مواجهه ما بیشتر در فضاهای تنگ هست و کوچیک‌تر، اونها رو کمتر بکنیم، چون به این شکل هم مواجهه انسانی داریم و هم مواجهه‌ای که توی فضا ممکنه که ویروس و اینا به خاطر تماس‌های نزدیک ما رو آلوده بکنه. دوم این که توزیع و ارائه خدمات بهداشتی هر شهری متناسب با جمعیتشه. ما اگه با مسافرتامون این نسبت رو به هم می‌زنیم و بعد فرصت به کسایی که تو هر شهرستان محل سکونتشون هر مشکلی داشتن می‌خواستن ارائه خدمت بگیرن، ما اینا رو به یه نحوی تعادل و تعدیلش رو از بین میبریم. یک، پس حداقل مسافرت ها رو مگر به اضطرار به حداقل برسونیم. دوم، استرس نداشته باشیم. سوم، اصول بهداشتی که گفته شد، رعایت فاصله، رعایت بهداشت دست، استفاده از دستمال کاغذی و عکس سرفه،
بله،
و انداختن اون سطل زباله و شستن دست و استفاده از ماسک برای کسی که ماسک استاندارد معمولی، برای کسی که علامت تنفسی داره تا اینکه این دوره طی بشه.
بله، تشکر میکنم از توضیحات شما هم دکتر افهمی. ما باز هم در برنامه های آتی حتما سعی کنیم که مزاحم شما بشیم و از توضیحات ارزشمندتون بهره مند بشیم. خدا نگهدار.
شما زحمت کشید.
اما الان قراره که در خصوص تغذیه در این روزهای کرونایی صحبت بکنیم، و اگر شما سوالی دارید از کارشناسان برنامه سامانه پیام کوتاه 3306 و شماره تلفن های 220-213-87 در اختیار شماست، تماس بگیرید، سوالتون رو مطرح کنید. اما همونطوری که کارشناس برنامه گفتند، یک، سفر نکنید. دو، در سطح شهر و مکانهای عمومی حاضر نشین. سه، رعایت اصول بهداشتی و فردی رو حتما در خاطر داشته باشین. و نگران و مراقب خودتون و عزیزانتون باشین. ممنون از همراهیتون، همچنان شنونده مشاور هستیم. اما بریم سراغ تغذیه در این روزها، و گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر آزادی نجارزاده، متخصص تغذیه. سلام بر شما، خسته نباشین.
متشکرم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو ورزش.
خانم دکتر نجارزاده، این روزها اینقدر گرمی خوردن به ما توصیه شده، آیا یک توصیه دیگری هم دارید که این همه گرمی می‌خوریم بتونه حداقل تأثیرش رو به یک تعادلی برسونه در بدن، دچار مشکلات دیگری نشیم؟
اصولا با همین مصرف گرمیجات خیلی من موافق نیستم.
بله.
هر کسی یک طبیعتی داره بدنش و بعضی از غذاها با طبع مخالف در واقع بدنش بهش نمیسازه. این نمیتونیم برای همه افراد یک نسخه تجویز بکنیم و بگیم تمام افراد باید این غذاهای گرمی رو بخورن. ببینید همونطور که عزیزانی که توی طب سنتی حالا کار میکنن متخصص این کار هستن دقیقا حرفی که میزنن، یعنی اون پایه چیزی که دارن، پایه علمی که دارن این هستش که میگن که شما نباید توصیه هاتون بر مبنای همه افراد باشه، بلکه باید بر مبنای مزاج هر فرد باشه. دقیقا این حرفی که الان گفته میشه که همه باید گرمیجات بخورن درست برعکس اون چیزی هستش که پایه این در حقیقت باورها هست. درسته؟
بله.
پس بنابراین اصلا این توصیه که گرمیجات رو بخونیم نه جایی اثبات شده این موضوع و نه کسی اثر مثبتی از این رو دیده و گزارش کرده باشه، چون بعضی از اوقات هستش که خب حالا ویروس جدیده، بیماری جدیده، ما میگیم که بله ممکنه مطالعات به اندازه کافی انجام نشده باشه، ولی به هر حال کیس های مختلفی هستن که گزارش میکنن به عنوان در واقع یک نمونه و میگن که با مصرف مثلا این ماده غذایی بهبود پیدا کردن یا جلوی بیماری گرفته شده، در صورتی که ما حتی این شواهد رو هم نداریم. بنابراین اصلا همچی چیزی نداریم، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که مشاهده شده که آنتی اکسیدان ها میتونن قدرت ایمنی بدن رو افزایش بده. آنتی اکسیدان ها هم توی میوه ها، سبزیجات و به خصوص سبزیجات و میوه هایی که هر چقدر که رنگ بیشتری داشته باشن، پر رنگ تر باشن، محتوای آنتی اکسیدانیشون هم بیشتر. بنابراین ما الان میتونیم توی این فصل از کدو حلوایی، از چغندر یا همون لبو استفاده بکنیم. کدو حلوایی ویتامین آ خیلی بالایی داره، ویتامین آ هم میتونه قدرت ایمنی بدن رو در برابر عفونت افزایش بده.
بله.
سبزیجاتی مثل اسپناج، کدو، لوبیا سبز و تمام سبزیجات با رنگ‌های مختلف، فلفل دلمه، همه اینها میتونن در واقع اون سیستم ایمنی بدن رو، دفاعش رو بالا ببرن و قوی‌ترش بکنن.
بله.
ولی نیازی نیستش که یک ماده غذایی خاص رو در رژیم غذایی قرار بدیم یا بخوایم پستش بکنیم.
بله خانم دکتر، یکی از مواردی که سوال میشه لبنیات هست. نظری از یاسوج گفتن که آیا خوردن ماست محلی و شیر محلی مشکلی داره؟ چون یکی به ما میگه که لبنیات سردی داره مصرف نکنید، و خب از طرف دیگر لبنیات دیگه بالاخره باید جز برنامه غذایی ما باشه.
ببینید لبنیات که حتما باید باشه، به دلیل اینکه هست به اون باعث یه سری مشکلات دیگه میشه، علاوه بر اینکه ماست به دلیل پروبیوتیک هایی که داره درش، چون همون مایه ماستی که ما میزنیم که به شیر که ایجاد ماست رو میکنه، در واقع یک سری میکروارگانیسمه، میکروب هستش که ایجاد تولید ماست رو میکنه، و بعضی از ماست ها هم حالا یه مقدار اضافه تر از این میکروب ها رو دارن که بهشون میگن ماست پروبیوتیک. ولی ماست هم به هر حال یک ماده غذایی هستش که به عنوان غذاهای خوب و عملگرا، یعنی فراتر از اون چیزی که درونش هست، میتونه تاثیر سلامتی روی بدن داشته باشه، مطرح هست و تاثیرات بسیار مثبتی رو داره. بنابراین به هیچ وجه حذفش نمی‌کنیم. اما در مورد اینکه حالا محلیش رو استفاده بکنیم یا کارخونه‌ای و پاستوریزه رو، ترجیح با پاستوریزه هست، چرا که بالاخره روی کارخانجات از طرف معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها نظارتی وجود داره. ولی در مورد ماست و شیر محلی فقط عزیزانی که در حوزه بهداشت محیط دانشگاه‌ها مشغول به کار هستن، فقط در خصوص بهداشت اون در واقع محل‌های ارائه بازرسی انجام میدن.
بله.
کیفیت اون ماده غذایی به هیچ وجه اصلا وظیفه ای ندارن که بررسی بکنن. بنابراین با توجه به این موضوع ما بهتر هستش که از لبنیات پاستوریزه استفاده بکنیم که خیالمون راحت باشه از بابت بازرسی هایی که میشه و اینکه بالاخره میکروبی درش نیست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما خانم دکتر نجارزاده. زمان ما رو به پایان هست، اما دوستان شنونده پیام های زیادی رو ارسال کردن و سوالات زیادی از شما دارند که انشاءالله ما فردا همین حوالی باز هم در خدمت شما خواهیم بود و با شما گفتگو میکنیم. اگر نکته ای ندارید با هاتون خداحافظی میکنم.
من هم خداحافظی میکنم، انشاءالله فردا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
متشکرم.
خدا نگهدار.